پدر ایشون بهش گفته بود که تو اگر بخوای شبا بیدار بمونی درس بخونی، برق باید روشن باشه، پول اون برق رو کی قراره بده؟ یعنی این بچه توی اون منطقه نفر سوم مجبور شد تفلک تخم مرغ با پوست خورد.
شمع راه. مجموعه خاطرات مدرسه رشد. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و باصفا. ممنونم که همراه شمع راه هستید. اینجا از خاطرات مدرسه رشد میگیم و میشنویم و قرار این بار گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس شاهرخ دیانت از فارغ التحصیلان دوره سوم رشد. آقای مهندس سلام.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان و مخاطبان عزیز دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای مهندس دیانت رزومه درخشان و پربار و کسب و کارهای مختلفی دارن. محبت میکنید با بیان شیرینتون درباره خودتون بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من شاهرخ دیانت هستم، متولد سال 1351. سال 66-67 به عنوان یکی از دانش آموزان دوره سوم رشد توفیق اینو داشتم که تو دبیرستان رشد بتونم مقطع متوسطه رو شروع بکنم. سال 69 از مدرسه فارغ التحصیل شدیم. ورودی سال 70 دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی عمران هستم. سال 74 مقطع کارشناسی ارشد رو تو همون رشته مهندسی عمران تو دانشگاه شریف استارت زدم و سال 76 هم دیگه پرونده درس خوندن رو تقریبا بستیم با همون مقطع کارشناسی ارشد. از سال 75 تو همون رشته خودم درگیر به هر حال ساخت و ساز شدم تو زیرشاخه های مختلف و تا به امروز حدود 29 ساله که کار ساخت و ساز رو دارم انجام میدم تو تهران و در شمال ایران. در کنار این بحث ساخت و ساز، خب یه خورده شیطنت هم داشتیم تو مشاغل دیگه. ما تو بحث تولید برق درگیر کردیم خودمون رو و در حال حاضر سه تا نیروگاه داریم که برق تولید میکنه و تو نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچیک. و تو بحث کشت و صنعت یه خورده شیطنت داشتیم. بعد تو منطقه ساوه یه سطحی رو زیر کشت بردیم، چه به صورت باغداری، چه به صورت دامداری، چه به صورت زراعت. شاخه بعدی که پریدیم و شیطنت کردیم بحث داروسازیه که یه شرکت دارویی داریم که مکملای دارویی و ورزشی رو انشالله تو اونجا درگیر هستیم. و حالا شیطنت ها و کارهای دیگه که خدا توفیق داد به هر حال سعی کردیم که تا جایی که میشه توی مقوله تولید اگه کاری از دستمون برمیاد انجام وظیفه بکنیم و خودمون رو سرگرم بکنیم.
به به، خیلی عالی، ماشاءالله، انشالله که پر برکت باشه و پر ثمر. دم شما گرم. آقای مهندس، از نحوه آشناییتون با رشد برامون بگید.
ببینید، مدرسه رشد یه اتفاق خیلی میمون بود برای اون منطقه و اون محدودهی که من توش مقطع راهنمایی رو گذروندم. یادم سال سوم راهنمایی که بودم، خب قبل از اینکه به آخر سال برسیم عزیزان از دبیرستان رشد اومدن و پرزنت کردن دبیرستان رشد رو. خب طبیعتا ما هم چون جز دانش آموزان یه خورده پرتلاش بودیم، امکان این مهیا شد که تو آزمون ورودی دبیرستان رشد شرکت بکنیم و بعدش هم پذیرفته شدیم و مصاحبه هم رد کردیم و این اتفاق میمون برای ما رخ داد و تونستیم توی رشد شروع کنیم به تحصیل، که به نظر من هم برای من هم برای بقیه عزیزانی که توی مدرسه بودن اتفاق خیلی خوبی بود. یعنی یه بستری رو ایجاد کرد که بتونیم، اسمش رو خودشه دیگه، یه بستر رشد رو برای بچه‌هایی که اهل رشد کردن بودن رو ایجاد بکنه و در راستای اون عدالت آموزشی، اگه بخوایم اسمشو بذاریم، عدالت اجتماعی و فرهنگی بخوایم اسمشو بذاریم، جزء دیگر دوستی های مؤثر بود که این عزیزانی که اون مدرسه رو رفتن تأسیس کردن و زندگیشون رو وقف اون مدرسه کردن که جماعتی از اون منطقه بتونه رشد بکنه، واقعا یه دگردوستی انجام دادن، اونم یه دگردوستی مؤثر. من یه خورده بخوام باز بکنم این عدالت آموزشی رو و حالا بحث فرهنگی که توی اونجا وجود داشت، یک دو تا مثال میارم براتون که ببینید چه اتفاقی رو توی رشد توی اون منطقه و توی اون چیز ایجاد کرد. من یادمه یکی از دوستان ما، دوستان هم مدرسه‌ای ما تو دوره راهنمایی، ایشون هم تو آزمون رشد شرکت کرد، پذیرفته شد ولی نیومد. یعنی آزمون علمی شد و برای مصاحبهش اصلا شرکت نکرد. بعدها که خب مدت‌ها ازش گذشت و ما درس رو تو اونجا شروع کردیم و یکی دو سال بعد من وقتی استعلام کردم از این دوستم که فلانی، خب چرا نیومدی اصلا؟ تو که تو آزمون علمیش قبول شده بودی، چرا مثلا توی مصاحبه و ثبت نام اونجا نیومدی؟ به لحاظ مصاحبه هم چون بچه کاملا خانواده کاملا شسته رفته‌ای به لحاظ مذهبی داشت، مطمئن بودم که پذیرفته میشد، کما اینکه تو دوران دبیرستانش جز بچه‌ای بودش که جبهه رفت و یه چنین روحیه‌ای رو داشت، قطعا تو مصاحبه پذیرفته میشد. جالب بود، شاید شنیدنش یه خود آدم رو تکون بده، ولی علتی که به من گفت خیلی برای من عجیب بود، چون لاقل تو بحث خانوادگی من چنین انتظاری رو نداشتم از اینکه فرهنگ یه خانواده بتونه اینجوری نگاه کنه به یه مسئله. علت رو میگفت که پدرش مانع رفتن این بچه به دبیرستان رشد شده بود. بعد وقتی گفتم خب چرا مانع شده بود، گفت پدرش بهش گفته بود، استعلام کرده بود و بهش گفته بودن که بچه‌هایی که میرن توی این مدرسه خیلی باید درس بخونن و حتی شبا باید بیدار بمونن درس بخونن که بتونن تو مدرسه به عبارتی به سطح علمی مدرسه خودشونو برسونن. و پدر ایشون بهش گفته بود که تو اگر بخوای شبا بیدار بمونی درس بخونی، برق باید روشن باشه، پول اون برق رو کی قراره بده؟ یعنی این بچه توی اون منطقه فقط موضوع فقر آموزشی و علمی نیستش، فقر فرهنگی و چیز هم وجود داره. البته قاطبه عزیزانی که تو اون منطقه زندگی میکردن با این نگاه نبودن و واقعا دلسوزانه برای بچه هاشون چیز میکردن. مجموعه رشد تو یه چنین منطقه اومد، یه چنین تغییری رو ایجاد کرد، یا یه تعبیر دیگر رو بخوام از اون منطقه بگم، به قول یکی از دوستامون میگفت توی کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم دو نفر معتاد نبودن، یکی من معتاد نبودم تو اون بچه های همسن و سال و به عبارت جوانایی که توی اون کوچه بودن، یکی من معتاد نبودم که خب درگیر درس و مدرسه و کنکور و این فشارهای اولمپیاد و اینجور قصه های دبیرستان رشد بودم، وقت معتاد شدن نداشتم. یکی هم همسایه روبرویمون بود که اون معتاد نبود، قاچاق فروش بود. بله، ما بقی از دم همه الحمدلله به این موضوع گرفتار بودن. این اتفاقی که تو اون منطقه واقعا رقم خورد، یه نسل رو به نظر من عوض کرد. نمیتونیم، من اعتقادم به اینه که تو اون منطقه دبیرستان رشد نیومد مثلا 2000 نفر 3000 نفر دانش آموز رو بفرسته تو دانشگاه های خوب. این دبیرستان وقتی شما توی خانواده یه نفر رو میفرستی دانشگاه، توی دانشگاه خوب یه نفر رو توی ریلی قرار میدی، این خود به خود بقیه جنریشنای بعدی و بقیه برادر کوچیکا و خواهر کوچیکا هم با خودش میکشه. حالا ولو اینکه با اون سرعت و با اون رتبه کنکور هم نکشه، ولی دیگه اون برادر کوچیکا و خواهر کوچیکا اون قبلیا دیگه نیستن، اون بچه محلا دیگه قبلیا نیستن. وقتی یکی میره دانشگاه با اون وضعیت اولمپیاد و و، خب این پسرموش و دخترموش و پسرخالش و اینا رو هم با خودش میکشه میبره و این اتفاق واقعا اتفاق میمون و ارزشمندی بود. این دگردوستی واقعا دگردوستی مؤثر بود.
به به، چقدر خوب.
خواهش میکنم
آقای مهندس، شما چند تا از سوالای بعدی ما رو هم جلو جلو جواب دادین و کار ما رو راحت کردین. با دیدگاه شما نسبت به مدرسه رشد آشنا شدیم. از مدرسه گفتید، از عدالت آموزشی و تأثیر رشد در جنوب شهر تهران. حالا میخوام از شما بپرسم که مدرسه رشد روی شخصیت و زندگی خود شما چه تأثیری داشته؟
ببینید، مدرسه رشد فارغ از حالا تمام مزایا یا احیانا انتقادهای احتمالی که شاید کنارش وجود داشته باشه، داده خیلی داشت. خیلی موضوعات رو به ما به عبارتی هدیه کرد. ولی من به نظرم یکی از شاخص‌ترین موضوعاتی که رشد به من توی زندگیم هدیه کرد، روحیه تلاشگری بود. یعنی دویدن رو یاد داد، رقابت، جنگیدن، فشار رو تحمل کردن، زحمت کشیدن، نخوابیدن. این موضوع به نظر من ارزشمندترین چیزی بودش که رشد به من هدیه داد. شاید حل نمیدونم مسائل اولمپیاد و ریاضی و هندسه و فیزیک و اینجور قصه ها شاید فرع قضیه بود. اون قسمتی که من وقتی تو اونجا یاد گرفتم که چجوری باید رقابت کنم، چجوری باید تلاش بکنم، این موضوع ابعاد مختلف زندگی من تو هر شغلی که رفتم سرلوحه قرار گرفت و دیگه یاد گرفته بودم، فقط شکلشو عوض میکردم.
چه خوب. آقای مهندس، احساس میکنم الان تو ذهنتون یه سری خاطرات از دوران مدرسه داره مرور میشه. از خاطرات شیرین و شنیدنی رشد بگید، خاطرات بامزه، عاطفی.
اونجا خب تو مدرسه بچه ها عمدتاً بچه های درس خون و شاگرد اول و دیگه نمیدونم تیزهوش و این حساب بودن، یه خورده آدم احساس میکنه که این شاید خیلی اتو کشیده بودن، ولی بالعکس وقتی درس خون باشی و بچه نازیاباد باشی، بچه یاخچیاباد باشی، بچه خزانه باشی، اون وقت درس خون شیطون واسه خودش یه عجوبه ای میشه. ما به جرأت میتونم بگم حجم شیطنت ها و خاطرات دوران دبیرستان ما با هیچ کدوم از دوران های دیگه قابل مقایسه نیست. حالا یه مواردی که به ذهنم برسه با حافظه ضعیفی که دارم. ببین، ما توی مدرسه زنگ نهار که میشد، خب بعضی از بچه‌ها انفرادی می‌رفتن غذاشون رو می‌خوردن، ولی ما یک کلونی داشتیم، از این کلونی ها چند تا تو مدرسه بود که اینا مثلا چند نفر با همدیگه جور بودن و این چند نفر قانون گذاشته بودن که آقا غذا رو کسی حق نداره تنها بره بخوره، حتما باید مشترک غذا میخوردیم و ریتمم اینجوری بود دیگه، یه نفر میومد در غذاشو باز میکرد، لقمه اولو خودش برمیداشت، تا لقمه اول بر نداشته بقیه حق نداشتن استارت بزنن و لقمه های بعدی دیگه دیده نمیشد چه اتفاقی داره میفته رو اون ظرف غذا دیگه. و مثلا ما کدگذاری میکردیم که آقا مثلا اون گوشته یا اون مرغه یا اون جوجهه کجای این برنج قایم شده، کجای دستگیره است که باز میکردیم، اول میرفتیم سراغ اون، بعد بقیه دیگه هرچی بهشون میرسید برمیداشتن. بعضی از دوستان بودن که با خودشون برای مدرسه دیگه ظرف غذا نمی آوردن، فقط یه قاشق می آوردن چون می دونستن چند نفر دیگه جورشون دارن می کشن. یه خاطره که تو این غذا خوردنه برام هنوز تو خاطرم هست، یادمه ما غذاها رو شروع کردیم به خوردن، رسیدیم به ظرف غذای آخر، یکی از دوستان بود در ظرفش رو برد باز کرد، دید مادرش براش مثلا 3 تا دونه تخم مرغ آب پز گذاشته. خب این یه دونه تخم مرغ رو برداشت، 7-8 نفر بالا سرش با 2 تا دونه تخم مرغ، نفر دوم دومی رو برداشت، نفر سوم و چهارم با هم رفتن سراغ تخم مرغ آخر، نفر سوم تخم مرغ رو که گرفت، نفر چهارم دنبال نفر سوم برای گرفتن تخم مرغ از دست این. و حیات مدرسه هم خب حیات نسبتا بزرگی بود دیگه، نفر سوم می دوید و نفر چهارم هم دنبالش که این بالاخره بگیرتش و این تخم مرغ از دستش در بیاره. خب تخم مرغ گرفتاریش این بود که این پوست کندنش سخت بود دیگه، نفر سوم مجبور شد تفلک تخم مرغ رو با پوست خورد. بعد این زنگای اصطلاحا به اون بچه‌هایی که قاشق می آوردن و چیز می‌کردن ما میگفتیم چتر باز، اینا چتر مینداختن رو غذای دوستاشون. یه خاطره دیگه که حالا یادم میاد برای خود من خیلی جالب بود، من چون از سن 8 سالگی در مغازه بابام کار میکردم تابستونا همیشه و تو ایام تعطیل، و باعث شده بود خب مغازه پدر من کبابی داشت و من از سن 8 سالگی این کار رو تقریبا یاد گرفته بودم. یادم یه سال ماه مبارک بود و مدرسه تصمیم گرفته بود که افطاری بده به بچه ها و از قضا حالا یا نظری بوده یا قربونی بوده چی بوده، قرار شده بود که کباب کوبیده بدن. کباب کوبیده رم عزیزان هماهنگ کرده بودن که یه مجموعی اومده بودن توی حیات مدرسه، خب بساط چرخ گوشت و کباب و سیخ زدن و اینجور قصار داشتن انجام میدادن که کار آماده بشه برای پخت و پز. زنگ تفریح بود، رفته بودیم تو حیات، خب جمع بچه ها و چیز همه اومده بودن نگاه می کردن که این کبابه چجوری داره درست میشه. این وسط مسطا من یادم حاج آقای رزاقی بودن، بهشون اشاره کردم که منم شیطون دیگه، حاج آقا برم سیخ بزنم. حاج آقای رزاقی یه نگاهی به من کرد و یه نگاهی به اون آشپزه کرد و حجم گوشتی که مونده رو دستشون که این بتونه برسه آماده بشه با تعجب خب اشاره کرد آره برو ببینم بلدی. ما هم رفتم شروع کردم و دید نه بلدم، و بعد همینجوری 12 تا سیخی که زده بودم زنگ خورد، اومدم برم گفت کجا وایست اینجا. و من اون روز خیلی برام جالب بود که خب کلاس بعدی رو از دست دادم و وایستادم کباب سیخ زدم، ولی برام هم یه غروری بود، هم یه احساس خوشحالی میکردم از اینکه بک سالهایی که پیشه خدا رحمت کنه عزیزانتون رو پیش خود پدر خدا بیامرزم روحشون شاد کار بودم، این اون روز برام خیلی جالب بود که تونسته بودم اون روز اون کار رو انجام بدم. و حالا خاطرهای دیگه اگه میخواید همینجوری من ادامه میدم
سلامت بشید، ما که سیر نمیشیم از شنیدن خاطراتش.
بس بذارید یه دونه دیگه رو بگم. یادمه ما سال 4 دبیرستان که کنکور 2 مرحله‌ای بود، کنکور مرحله اول عمومی ها بودن و اختصاصی سال 4، ما یکی از همکلاسیامون آقای جواد قزوینیان بود که رتبه 5 کنکور شد اون سال، با هم دیگه کنکور رو دادیم، از جلسه کنکور که بچه ها اومدیم بیرون، همه بچه های مرسم تقریبا تو یه حوزه بودیم دیگه، اومدیم بیرون بعد از 9 ماه درس خوندن شدید، روزی 15 ساعت تا 20 ساعت درس میخوندن بچه ها، گفتیم که آقا الان کنکور رو دادیم، اصلا بعد از اینجا خونه نریم، بریم سینما. بلند شدیم 6-7 نفر رفتیم سینما، از التهاب جلسه کنکور و فلان تست و چی زدی و چه جوری، این سینمای فیلم رو متوجه نشدیم که فیلم چی بود، ولی 6-7 نفر یا 7-8 نفری که توی سینما بودیم، هی وسط چیز یهو یکی از بچه‌ها یه سوالی از کنکور یادش میاد، میگفتن فلان سوالو چی زدی، این میگفت الف زدم، اون الف زدم، الف زدم، جواد تو چی زدی، من به زدم، همه میزدیم تو سر جواد، جوادم محکمتر میزد تو سر خودش که من دیگه گند زدم دیگه با این بعضه کنکور دادنم. آره یادم مثلا توی مثلا درس معارف و که تست همین سوالاشو تکرار میکردیم، جواد تفلک دید آقا 7-8 تا دونه سوالو اشتباه زده، بعد و خیلی به هم ریخته بود جواد بابت این اتفاق تو اون سینما. البته وقتی نتیجه کنکور اومد جواد معارف رو 100% زده بود و این بقیه بودن که اشتباه زده بودن. اینم جزو خاطراتی بود که این تفلک اون روز فکر می‌کرد که اون اشتباه زده ولی بقیه همه اشتباه زده بودن، اون درست زده بوده. در خدمت شما هستیم، حالا بخوایم اینو ادامه بدیم تا صبح من باید خاطره تعریف بکنم.
آقای مهندس، به عدالت آموزشی و نقش مدرسه رشد در جنوب شهر تهران اشاره کوتاهی شد. می‌خوایم در این باره از شما بیشتر بشنویم.
ببینید، عدالت آموزشی، خب ما لاقل توی اون زمان اگه بخوایم برگردیم، این صحبت برای 30 و خورده‌ای سال پیشه. شما تصور بفرمایید اون موقع ما حتی جزوه های درسی، کتاب های کنکور اصلا تو سبک و سیاق الان نبود. این به هر حال شبکه های اجتماعی دیگه، نمیدونم آیتی و و و رسانه ها، اینا اصلا تو این سبک و سیاق الان نبودن. کیفیت معلم ها، کیفیت فضاهای آموزشی، فاصله خیلی زیاد بود. الان وقتی کسی بخواد درس بخونه، این ابزارهای درس خوندن براش خیلی مهیاتره نسبت به اون موقع. ولی یه درایت خاصی رو این عزیزان، حاج آقای زندیه خدا رحمت کنه، حاج آقای حجاریان، حاج آقای رزاقی و آقای عنایت‌پور، بقیه دوستان، حاج آقای عراقی و بقیه همکارانشون، یه درایتی رو در رأسش هم آقای زندیه به خرج دادن و اومدن یه فضایی رو ایجاد کردن که اون بچه هایی که واقعا اهل تلاش کردن و درس خوندن بودن، این فرصت براشون مهیا باشه که بتونن رشد کنن. شما، من تو اون فرهنگ و روحیه‌ای که تو اون مناطق وجود داشت و صورت مسئله هایی که بین نسل نوجوان و جوان توی اون منطقه وجود داشت، این مدرسه فضایی رو پیش آورد که خروجیش رسید به این نقطه که دوره این از دوره های اول و دوم و سوم همینجوری کم کم درصد قبولی دانشگاه به طرز وحشتناکی، رتبه ها، ما رتبه زیر 1000 تا دلتون بخواد توی مدرسه داشتیم، رتبه زیر 100 همینطور، المپیادهای جهانی تا دلتون بخواد، دیگه عادی شده بود برامون توی اون مدرسه، توی محله هایی که شاید بچه ها جز افتخاراتشون این بود که کی زودتر ترک تحصیل میکنه. مثلا بچه که بودیم، من یادمه دور هم که بچه ها جمع میشدن، یکی میگفت مثلا من کلاس دوم راهنمایی درس رو ول کردم و یکی میگه برو بابا من سوم ابتدایی برونده برد درس رو بستم. یعنی این واسه خودش یه افتخاری حساب میشد که بتونه کی زودتر احساس مردی کرده و کی زودتر درس رو گذاشته و درس یه موضوع فانتزی بود برای اونجا. و طبیعتا خب وقتی فقر فرهنگی و آموزشی پیش میاد آفتهای اجتماعی هم به دنبالش میاد دیگه، اعتیاد، خدای نکرده بزهکاری‌های مختلف. تو اون اتمسفر شما تصور کنید اتمسفری که مثلا تو دوره راهنمایی تو مدرسه که من درس میخوندم بچه ها مواد مخدر میآوردن، تو دوره دبیرستان یه دبیرستانی اومدن عزیزان اونجا زدن که ما تقریبا 37 سال پیش برنامه نویسی بیسیک با همون کار میکردن. یعنی ما شما تصور کنید زمانی که هنوز پی سی نیومده ما با این زد وای اسپکتروما کلاس برنامه نویسی کامپیوتر داشتیم. اون موقع هنوز فلاپی نیومده بود، ما با این نوار کاست به عبارتی فایلایی که برنامه‌ای که نوشته بودیم رو سیو می‌کردیم و جابجا می‌کردیم. توی اون اتمسفر بتونی چنین خروجی بگیری و موضوع رو اینجوری ببینیم. ما اون موقع مشاور پایه داشتیم که میومد دانش آموزان رو به عبارتی رصد می‌کرد، راهنمایی می‌کرد. کلاس مباحثه داشتیم. اینا امروز موضوع چیزی نیست، ولی اون موقع اصلا امروزش هم بعضا مثلا کلاس مباحثه رو تو خیلی از جاها قفله. اون موقع نه، ما یادمه یه جزو رشدی داشتیم که این جزو رشد سطح علمیش خب یاد بعضا یه جاهایی نزدیک میکرد خودش رو به اولمپیاد. مثلا مسئله هندسهی که ما هر میکردیم مثلا بودن این مسئله اولمپیاد سال فلان اومده بوده. یه خاطره هم بذارید اینجا بگم، حیفم میاد چون بحث سطح آموزشیه و چیز پیش اومد، عدالت آموزشی پیش اومد. یادم حاج آقای زندیه خب سالی که ما وارد مدرسه شدیم مدیر مدرسه بود. دوره اول و دوم و سوم، ما سال سوم دبیرستان که رسیدیم دیدیم حاج آقای زندیه به عنوان معلم جبر اومد سر کلاس ما. اولین دوره‌ای که حاج آقای زندیه تدریس ریاضی رو شروع کرد. علتش هم این بود جبر سوم دبیرستان جزء دروس تعیین کننده بود و تو سالهای قبلی هم حاج آقا با معلمای خوبی هم که آورده بود، ولی به هر حال نتیجه‌ای که دلچسبش بود نگرفته بود. چشمتون روز بعد نبینه. تو این جبر سوم دبیرستان حاج آقای زندیه خدا حفظش کنه چونان پوستی از بچه‌ها کند، چونان جبری با ما کار کرد که یادمه سلس سوم عد گفتن که آقا جبر و سوالاش از کشوریه و دیگه منطقه و مدرسه نیست، همه مدارس به هر حال به صورت متحد کشوری برگزار میشد. منطقه 16 آموزش پرورش بالاترین نمره جبر همه مدارس غیر از رشد پسران، بالاترین نمرش یه دونه 15.5 بود. اونم یکی از دانش آموزان رشد دختران بود، 15.5 شده بود. بقیه دیگه 10-12 تا دلتونم بخواد که دیگه افتاده بودن. ما توی اون حدود 90 نفر دانش آموز داشتیم، پایین ترین نمره 90 نفرمون 18 بود. نمره از 18 شروع میشد تا 20. این آیا اون بچه‌هایی که توی مثلا بقیه مدارس بودن، حالا یه قسمتشون که درس نخون بودن بذاریم کنار، ولی اونایی که تو مدارس سید فاطمی بود، الهی بود، رشد دختران بود، اینا به هر حال مدارسی بودن که جزء مدارس خوب بودن، آیا توی اونا این بچه با استعداد نبود؟ این غیر از این بودش که اثر دبیرستان رشد و کاری که حاج آقای زندیه توی اون مدرسه به همراه همکاراشون رقم زدن ما رو به اون نتیجه رسوند. ما وقتی نتیجه کنکور می اومد تقریبا اینجوری بود دیگه، تو شریف بین 15 نفر تا 20 نفر می رفتن شریف، همین حجم می رفتن دانشگاه تهران، همین حجم امیر کبیر. دیگه اگه کسی مثلا می رفت سنتی اصفهان قبول می شد، یه خورده احساس می کرد مثلا خیلی بد شده، روش نمی شد دانشگاه شد باز بکنه. دیگه دانشگاه آزاد که دیگه خیلی بد بود، یعنی ما تقریبا بالای 90-95% بچه ها تو همین 4-5 تا دانشگاه خوب تهران قبول می شدن. این عدالت آموزشی گفتم موضوعی بودش که خیلی ها رو تکون داد توی اون منطقه و بقیه هم با خودش کشید و برد بالا.
درباره مشخصه ها و ویژگی های مدرسه رشد از شما شنیدیم. حالا میخوایم بدونیم مهمترین مشخصه رشد به نظر شما چیه؟
سخت این سوالی که پرسیدید رو بخوام مهمترینش رو اسم ببرم واقعا برای شما که ببینم چی به ذهنم میرسه، ولی شاید اگه بخوام چند تا مورد رو اشاره بکنم، ایجاد روحیه ما بودن، یعنی شما توی اون تایمی که تو دبیرستان رشد حضور داشتید از حدوداً 7-5 دقیقه صبح تا 4-10 دقیقه ما ساعت حضورمون بود توی مدرسه، به جز حالا تایمایی که بخوایم به صورت اردو باشیم یا اردوهای به فرض مثال زمان کنکور که تو دوره‌های دیگه شبانه روزی بودن، ولی حالا دوره ما اتفاقا به واسطه یه سری حرکاتی که آموزش پرورش منطقه رقم زد، ما کمپ‌های شبانه روزی رو متاسفانه تو دوره سوم نداشتیم. ولی توی اونجا آدم احساس می‌کرد که یه خانواده واقعیان بچه ها. من خودم به شخصه هنوز هم که هنوزه با بچه های همدوره‌ایمون ارتباط داریم، تقریبا سعی میکنیم که سالی یه بار همدیگر رو ببینیم. توی کارهای مختلفی که انجام میدم من تقریبا ستونهای اصلی بیزینس هامو عمدتاً بچه های خود رشد میچرخونن، هم کلاسی همون دورای پایینی و همکار هستیم با هم دیگه. مثلا توی نیروگاهمون مثلا 5 تا رشدی هستیم از دورای مختلف با هم شریکیم، توی نیروگاه دیگه 3 تا رشدی هستیم با هم شریکیم، تو دفترمون تو کارگاهمون سرپرست کارگاهمون از بچه های همون رشدن. عمدتاً هم دورای خودمون هستن، ولی داریم تعدادی از عزیزان رو که چند دوره با هم دیگه اختلاف داریم، ولی این دوره مثلا اول تا 8-9 رشد یه کامیونیتی خیلی منسجم و یه رشد دیگه بود به عبارتی. همش هم متأثر از اون اتمسفری بود که توی اون مدرسه وجود داشت. ما مثل یه خانواده کلاسامونو خودمون میشستیم، تمیز میکردیم، بعد زنگ مدرسه میخورد ما رو به زور از مدرسه بیرون میکردن، یعنی میموندیم بازی میکردیم و خدمت شما عرض کنم به این راحتی دست از سر مدرسه بر نمیداشتیم. کلاس های مباحثه اون روحیه کار گروهی رو تو بچه ها رشد داد و تیم ورک رو تو شخصیتشون نهادینه کرد. این ما بودنه به نظر من اتفاق خیلی قشنگی بودش که مدرسه تونست رقم بزنه که بعد از 30 و چند سال اون ارتباطه هنوز وجود داره، در حالی که به فرض مثال تو مقطع دانشگاه این اتفاق نیفتاد برای من، تو مقطع قبل از دبیرستان هم اتفاق نیفتاد. یعنی اون مقطع خیلی خاصی بودش که آدم تونست یه چنین دوستانی رو پیدا کنه، با هم جفت بشن و کیفیت داشته باشه اون دوستی ها.
آقای مهندس، به نظر شما چرا دوستان برای این پادپخش عنوان شمع راه رو انتخاب کردند؟
شمع راه به نظر من یکی از بهترین اسامی بودش یا صفاتی بودش که برای این مدرسه و این عزیزان میشد انتخاب بکنی. شمع عملا تداییگر نوره، تداییگر از خود گذشتگیه، تداییگر گذشته. راه هم خب عملا استفاده قابلی که از اون مدرسه برای بچه ها اتفاق افتاد آذوقه‌ای بود که برای راه زندگیشون اون مدرسه بهشون داد. و من یه عبارتی رو اجازه بدید گرته بگیرم از یه داستانی که یه جایی شنیده بودم. ببینید، یه بابایی میره کفشش رو بده یه پینه دوزی پاره شده بود بده بدوزن. این پینه دوزه نگاه میکنه کفشو و ضرب و تقسیم میکنه، میگه ببین این اینجوریه اینجوریه، این سه تا دونه کوک میخواد که این کفشت ترمیم بشه. هر کوکی هم به فرض مثال یک واحد به عبارتی پولی اون مقطع بس میشه، مثلا بگیم آره اسمشو بگیم سریال. سریال هزینه این سه تا کوکیه که روی این کفش باید بزنم که کفشت درست بشه، میخوای برات بزنم. اون پیرمرد پینه دوزینو میگه، طرف بالا پایین میکنه و به توافق میرسن که خب باشه سریال بده این کفشه رو سه تا پینه بهش بزنم. میگه برو فردا بیا، کفش رو میذاره و میره. فردا میاد میبینه که این چهار تا کوک زده روی این کفشه. بعد میگه چقدر بدم؟ میگه سریال. میگه خب سریال برای سه تا کوک بودش، این کوک چهارم چی؟ میگه کوک چهارم برای این بودش که من دیدم با اون سه تا کوک این جواب نمیگیره و به اون نقطه کیفی نمیرسه. این کوک چهارم وظیفه من بود که به اون چیزی که بهش اعتقاد دارم عمل بکنم و طبیعتاً پولی نباید بگیرم. این کوک چهارمه گذشته است، این کوک چهارمه لطفه است، این کوک چهارمه اخلاقه، این کوک چهارمه اصطلاحاً فلسفه خلقت. اصلا من اینجوری به شما بگم، دبیرستان رشد و عزیزانی که توی اونجا مثل شمع خودشونو فدا کردن که راه رو روشن بکنن، بالاخص شخص حاج آقای زندیه کلن تو کوک چهارمه. اصلا ورودش تو کوک یک و دو و سه نیست، با کوک چهارم زندگی میکنه این شخص. و به نظر من کم داریم مثل این بزرگوار رو.
از بین دوستان، همکلاسی‌ها، معلمان، فرد یا افرادی رو نام ببرید تا همطور که الان خدمت شما رسیدیم در فرصت مناسب خدمت دوستان هم برسیم و درباره مدرسه رشد باهاشون گفتگو کنیم.
خدمت شما عرض کنم که تقریبا همه عزیزان توی دبیرستان رشد من دوست دارم که حرفای دلشون رو بشنوم، خاطراتشون رو بشنوم و این خاطرات ثبت و ضبط بشه. ولی اگه بخوام اسم ببرم، خب آقای دکتر مهدی جعفری، آقای مهندس حامد شعبانی نژاد، آقای دکتر علیرضا یوسفی فرد و بقیه عزیزان. این سه تا عزیز رو من خیلی دوست دارم که خاطراتشون رو توی پادکستتون داشته باشم. انشالله
قسمت بشه خدمتشون برسیم. از هم صحبتی با شما که سیر نمیشیم، میدونم وعده کردین و ما هم نمیخوایم خیلی مصد اوقات شریفتون بشیم. کلام پایانی شما رو بشنویم.
ببینید، ما همه داریم زندگی میکنیم. به نظر من چقدر خوبه که این فرصت ارزشمندی که خدا در اختیارمون قرار داده رو خوب ازش استفاده بکنیم. من یه تعبیری رو دارم از تعریف از زندگی که امیدوارم که بتونم بهش قائل باشم و وفادار. اونم اینه که جوری زندگی بکنیم که هر لحظه‌ای از این مسیری که داریم زندگی میکنیم وایستادیم، پشت سرمون رو نگاه کردیم، ناخودآگاه لبخند بیاد رو لبمون. آرزو میکنم که این اتفاق برای عزیزان بیفته و برای شخص حاج آقای زندیه و مجموعه مؤسسین و تلاشگران رشد، من مطمئنم که این اتفاق افتاده و این آرزو برآورده شده. یعنی اینا وقتی به پشت سرشون نگاه کنن حتما لبخند میاد رو لبشون.
انشالله این لبخند زیبا نصیب همه ما بشه.
انشالله.
خیلی ممنونم ازتون به خاطر وقتی که گذاشتید، حوصله‌ای که داشتید.
خواهش میکنم.
از شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی براتون دارم و همه شنوندگان و مخاطبین عزیز.
سلامت باشید. شنونده عزیز، از شما هم خیلی ممنونیم که همراه شمع راه بودید. در قسمت بعدی با استاد معصومه عنایت پور صحبت میکنیم. تا برنامه بعدی، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.